بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. در اقوالی که راجبه تاها نقل شده خب خیلیه. صاحب منهج میگوید که در هیچ آیه ای اینقدر اختلاف ندیدم که در مورد تاها اختلاف اقوال مفسرین هست. ولی دو تا حدیث در اونجا نقل کرده، یکی از وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مراد از تاها طول الهی است، یا ذات طول و المد، و مراد از ها هم هدایت سرمدیه اقتداری خداست. یک حدیث دیگری از وجود مبارک حضرت جعفر بن محمد صلی الله علیه و سلم نقل کرده که مراد از تا توباز و مراد از ها هدایت است. توبا و هدایت. مطالب ذوقی هم الا ماشاءالله در مورد تاها گفته شده. من مال التحقیق رو نوشتم که اینجا براتون بخونم. هذان الحرفان یشیران الى ان البحث فی هذه السورة المبارکه مربوط به موضوعات فیها هذان الحرفان، فالبحث المهم فیها انما هو فیما یتعلق به طغیان من فرعون و طریق البحر فیه هلاکو. همش ته هستیه، طغیان فرعون. مضرب فی البحره طریقا طریق بحر فیه هلاکو و نجات موسی و بنی اسرائیل. ثم بالهدى المطلق و الهدى فی التکوین. همه اینا در این سوره مبارکه وجود داره. و الهدى من الانبیا و جریان امر هارون و هاکذا طور الایمن و اتباع الهوا. و صدر و سوره الا تذکرتن فیه اشارتون الا ان النبی صلی الله علیه و آله یؤمر به هدایت الناس و القرآن و القرآن وسیلتون للهدایه لا للزحمت و تکلف. فیکون التوجه فی السوره الی الطغیان و هدایت طاغین. یک. دو. ان یکون الحرفان فیهما اشارتون به این که این ه از نظر حروف ابجد نه هست، پنج هست و تا نه هست، مجموعا میشه چارده. به این چارده ایشون میگن که اشاره به چارده معصوم سلام الله علیه مجمعین است که هدایت الهی از بستر ولایت و امامت این بزرگواران جریان پیدا میکنه اما تا نه هست و ه پنجه، اون پنج اشاره به خمسه طیبه است و تا نه تای بقیه است. حالا چرا ت مقدمه؟ برای اینکه خمسه طیبه موقع نزول این آیات حضور داشتند و اونها غایب بودند، لذا برای توجه دادن به اونها که الان در منظر نیستند ت رو مقدم داشته و نه تا رو مقدم داشته و پنج تا. وجوه دیگری هم در همین حروف ابجد در اونجا نقل کرده که ملاحظه خواهید فرمود. اما تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتن لمن یخشا. خب نکاتی هم دوستان عزیز ما در جلسه گذشته افاده فرمودن و ما استفاده کردیم و هم مطالبی نقل شد. حالا یه جنبندی میشه در این رابطه ارائه کرد که خداوند متعال پیغمبرش رو هم تسلی میده و هم متذکر میشود که هدایت امر جبری نیست و چون امر جبری نیست ادعی میپذیرن، ادعی هم بهرن نمیپذیرن. اونهایی که میپذیرن همون یخشا هستند. در آیات دیگه هم به تعابیر مختلف آمده که به هر حال هدن للمتقین تذکرتن لمن یخشا. از این دست آیات چند مورد وجود داره که شما سواء علیهم وعظتهم ام لم تعظهم. پیغمبر خدا نسبت به همه حرص و ولع داشت که همه را هدایت کنه و در این رابطه به قدری بهش فشار می اومد که خداوند متعال داره کنترل میکنه، داره خودکشی میکنه. لعلک باخ و نفسک، دقیقا همینه، پیغمبر داره خودکشی میکنه. چه خبره؟ خداوند متعال پیغمبرش رو داره هم تربیت میکنه هم هدایت میکنه که امر هدایت اختیاری چون هست هر قدم تو زور بزنی اونایی که اهل نیستند اونا از تو قبول نخواهند کرد. لذا چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی، چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی، اینا بدبخت ها کارشون خرابه. کما اینکه در یکی از وجوه تاها همون تینت رو گفتند ته منظور همون تینته. اختلاف تینت ها باعث میشه که گروهی میپذیرن گروهی هم نمیپذیرن. ها هدایته، تا تینته. میخواد بیه که تا تینت آماده نباشه هدایت واقع نمیشه. لذا مأموریت تو در حد تکلیف هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دایره تکلیف دو چیز هست، یکی علم یکی قدرت. هم رفع ما لا یعلمون داریم هم رفع ما لا یطیقون. پیامبر تو هم که پیامبری در حد وسع خود تکلیف داری و این همتی که پیغمبر داشت نسبت به همه طمع داشت، ویلکنم نبود و خیلی بهش فشار می اومد. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. روز روشن چندین چراغ دارد و بیراه می رود. خدا میگه بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. تو چراغ رو روشن کردی، راه هم داری بهشون نشون میدی، گودال ها رو هم داری بهشون ارائه میکنه، نمیخوان قبول کنن، میخوان خودشون رو بندازن تو گودال. تو نمیتونی اینا رو مجبور کنی، نه وکیل اینا هستی نه مسیطری، نه زورت میرسه که قفلهای دل رو ما به دستتون ندادیم. مغالق قلوب به دست خود خداست. لذا یضل من یشا و یهدی من یشا. رگ رگ است این آب شیرین و شور در خلایق می رود تا نفخ سور. بچه آدم بودن، محیط فاسدی هم نبود، اول قتل را پیغمبر زاده انجام داده توی محیطی که زمینه انحراف هم خیلی نیست. بنابراین هرچی هم زور بزنی اونه که یخشا هست، زمینه باطنی داره، رقت قلب داره، پذیرش، استعداد پذیرش داره، میپذیره، هدایت میشه. اونه هم که خوبستینت داره، متکبر هست و صفاتی که خدای متعال برای کسانی که هدایت نمیشن بیان فرموده، اونا با این جوش زدن تو هم هدایت نمیشن. تو هم انزلنا علیک القرآن لتشقی. یک بودش مربوط به فضای بیرونیه که وجود نازنده پیغمبر اکرم در برخورد با طاغوت ها، مستکبرین و افرادی که لجوج بودند، جهالتشون جهالت عمیق بود، خداوند متعال میگه که محدوده تکلیف تو همینه که تذکر بدی. تو باید بلاغ مبین داشته باشی و پیام منو به همه ابلاغ بکن. اما هدایت اینجور نیست که اگه بخوای کسی رو هدایت کنه هدایت میشه. نه، این شدنی نیست. هم این فشار بیرونی رو خداوند متعال مخواد از دوش حبیبش برداره. تو کار خودتو بکن، هر کاری هم بکنی ادعی بنا نیست هدایت میشه. و اینها محکوم به زلالت هم. ولقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. در آیه هم فرمود که انک لا تسمع الموتا و لا تسمع سمت دعا. نه آدم های کر رو میتونی شنوا کنی. اینا در آذانشون بدره، گوششون سنگین شده، اون اعمال بدشون، نیات فاسدشون، حجاب ظلمشون بقره در سمعشون هست و در قلبهاشون غشاوت وجود داره. کسی که دلش پس دیواره، پرده را بر نمی داره که صدای تو اونجا نمی رسه. کسی هم که گوش سنگینه هرچی داد بزنی سمه دیگه، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. میگن کرها لالم هستن. خیلی عجیبه، چون اگه بشنبه و نتونه حرف بزن خیلی فشار بهش. خدا روی حکمته. اینایی که کوری باطن، کری باطن دارن، اینا رو تو هم هر کار بکنی شدنی نیست. سنت الهی نیست که اینها به جبر مؤمن بشن. لا اکراه فی الدین. خود اینا هم مشرکین میگفتن لو شاء الله لهده اینا، اگه خدا میخواست ما هدایت میشد. خدای متعالم فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. رو ما دو راه رو پیش پاشون قرار دادیم، انتخاب رو به خودشون واگذار کرد. بعد از انتخاب کلن نمد و ها اولائه و ها اولا. تا امداد مؤمنین به اینه که من جواب الحسن فلهو عشر امثال ها، یا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت فیه کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه. خب خدا گاهی فرده که تو خط خودشه گاهی یه جوری میبره خارج از محاسبات، خیلی سعی صدر بهش میده، خیلی سعی وجود بهش میده، لن شکرتم لا از دندگم. اما کفار به همون مقداری که خباست به خرج میدن به همون مقدارم بر بدیهاشون، بر ظلماتشون افسوده میشه، بر کوری خودشون، بر کری خودشون اضافه میکنن. این در بعد بیرونی خداوند متعال دید پیغمبرش خیلی حرص و ولع داره و جوش میخوره و نزدیکه که خودش رو از بین ببره، خدای متعال کرم کرد و پیغمبرش رو از این تنگنا نجاتش داد. در بعد او عبادت هم پیغمبر خدا اصلا بیقرار بود، هر کار میکرد باز اقنا نمیشون، اینقدر نماز میخون، اینقدر عشق میریخت، اینقدر بیداری میکشید، ولی پیغمبر خدا گویا در این زمینه هم خودکشی میکرد. تنها در زمینه هدایت بیرونی نبود، در عبادت فرده خودش هم حد نداشت، یه بیقراری بود که هر کار میکرد آرام نبود. لذا در هر دو بودش خداوند متعال میگه ما این دین رو فرستادیم و در دایره قدرت از تو تکلیف خواستیم، هم در عبادت فردی هم در هدایت بیرونی بیش از توانت مکلف نیستی. و این یه نکته است که تذکر به پیغمبر خدا که توان تو توان خدا نیست، نامحدود نیست، توان تو توان بشری است و بشر در محدوده قدرتش تکلیف داره. تو برای کسانی که لجاجت میکنن و مقابله میکنن خیلی زور نزن. از این طرف هم عبادت، عبادتی وسیله است. خدای متعال به دل نگاه میکنه، به عمل نگاه نمیکنه. نیت المؤمن خیر من عمله. خدا دل تو رو میدانه و محبت تو رو قبول میکنه، ولی اینجور زحمت را خدای متعال از دوش تو برداشته. تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یه احتمالم هست که لتشقا ابولهب و دیگران این رنج و تعب پیغمبر خدا رو که ملاحظه میکردن هم در بیرون مورد ایذا و آزار و تهمت و زخم زبان و انواع اذیت ها بود که ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. و هم از نظر زندگی شخصی پیغمبر خدا یجلس جلست العبد، یال و کوپالی نداشت، تشریفاتی نداشت، رو خاک می نشست، غذاش مثل غذا خوردن برده ها بود، ظرف های تشریفاتی داشته باشه، سفره های رنگین داشته باشه، اینجور نبود. لذا اونا حمله بر شقاوت می کردن، می گفتن این در زندگیش خوشبخت نیست. آزالله آزالله می گفتن کی دیگه بدبخت تر از این. قرآن کریم داره نظر اونها رو هم ابطال میکنه و پیغمبرش رو به سعادت منتسب میکنه. ما این قرآن رو نازل کردیم برای اینکه این قرآن در مراحل مختلف موجب سعادت است. این هم یه نکته. نکته دیگرم اینه که خدای متعال میخواد بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. اینه که خیلی بلع داره، زور میزنه، گویا فکر میکنه که میتونه یه کاری بکنه. عمل تو عبد منه، کاری از تو ساخته نیست که. ما بهت بیش از این ندادیم که چیکار داری میکنی. تا هما انزلنا علیک القرآن لتحکم، تو خودت هیچ نداری، ما مأمورت کردیم. حالا دایره مأموریت خودمون بهت میگیم که اونایی که قابل هدایت نیستن تو نمیتونی، به عبادتم بیش از این ما از تو نخواستیم. چرا انقدر خودت رو در تعب و ناراحتی نگه داری؟ بنابراین هم بود معرفتی دارد، هم بود هدایتی و تربیتی دارد، و هم بود تبلیغی داره، تکریم پیغمبره، تعظیم نبی مکرم اسلام، صلواتی ختم بر آن. اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستانی که در جلسه قبل توفیق نداشتیم ازشون استفاده کنیم، میتونیم فیض ببریم. یا الله، حضرت آقای کثیری علیه السلام چند تا نکته در قرآن کریم نشون میده که پیغمبر خدا علی دوام تحت کنترل ذات ربوبی بود. ازا قدم به قدم خود خدا داره هدایتش میکنه. اولا کلش اینه که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اصلا بار رو خدا از دوش پیغمبرش برداشته بود، دریا دل بود، اونجوری که گفتید این سختی ها و مشقت ها براش مثل ما نبود، براش فشار باش. هدف بلند بود، در راه این هدف هر قدمی که برمی داشت حسنه بود براش، تقربی بود براش، موفقیت در اجرای مأموریت بود. خدا اون بار اول که شر زد بهش داد، اصلا مشکلات رو حل کرد، بار رو از رو توشش برداشت. پیغمبر خدا حرص داشت، هر وقت وحی می اومد بخواست تکرار کنه که باز فرمود که لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. نگران نباش، جوش نخور. ما خودمون در سوره مبارکه اعلا فرمود که من سنقرئک فلا تنسا، خودمون نگه میداریم. تو هی میخوای زود دست پاچه بشی یا بنویسی یا تکرار میکنی، نه، خودمون عهده داریم. در عبادتش هم میگه اینقدر لازم نیست بدنت رو به زحمت بندازی، ما همون مقداری که معمول هست همون ازت قبول داریم. در مورد برخورد هدایتی با خارج هم که لعلک باغ و نفسک، لذا همه جا اون بار رو که وضعنا عنک وزرک، خدا از دوش پیغمبرش بارها رو بر می داره، چون یرید الله به کمال یسر ولا یرید به کمال عسر. دین دین آسانیه، دین دلپذیریه. پیغمبر هم در قله است، باید مردم با دیدن او اینجور ناامید نشن که ما نمیتونیم زندگی الهی داشته باشیم. لذا خداوند متعال هر قد پیغمبر عبادت بکنه که خودش میگفت ما عبدناک حق عبادته، نسبت به بارگاه خدا عبادتش قلیله، به حساب نمیاد. عبادت هرچی باشه محدوده، ولی احسان خدا نامحدوده، عظمت خدا نامحدوده. لذا خدا هم مناش بر اینه که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، من کم شما رو هم قبول میکنم، نیت شما رو هم قبول میکنم، اصلا عملم نکردید، همیشه میخواد یک کاری انجام بدید. خدا اول میدان رو برای پیغمبرش باز میکنه، براش تسهیل میکنه دینداری رو، بعدم اینو به رخ ما میکشه که پیغمبر ماست، با اینکه مقام مرتبهش اختزا میکنه که خیلی مثلا زور بزنه و تلاش کنه، ما داریم میگیم یواش، ما همه جوری قبول داریم. دیگران هم همه جوری، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی در حد توانش کار بکنه بیش از اینش رو ما ازش مطالبه نمی کنیم. ما که حقش اینه که بیش از اینها باشه، چون بدهی نامحدودیه. لذا کار هم باید در حد بدهی باشه و عملی نیست. ولی خداوند متعال بر پیغمبرش آسان کرد، بر ما هم آسان کرد. یه تربیت دیگه همین بود که تو زورم بزنی اونی که یخشا نیست بنا نیست هدایت بشه. هم به تو میگیم و هم به دیگران که فکر نکنن اونا قدرت نامحدود دارن. شما کاری نیستید که اثر کار شما رو من باید بدم. نفره توحید افعالی اینه دیگه، آدم هر کاری میکنه خداست، تو توقعت اینه که چیزی رو که خدا نخواسته تو میخوای بکنی، کار شدنی نیست. لذا هم پیغمبر را به فقرش متذکر میشه، هم آسان میکنه کار رو، هم برای جامعه فضای بازی در اسلامشون در دیانتشون فراهم میکنه. جزاکم الله خیر. ظاهرن دیگه وقت نماز است. خدایا به قرآن کریم، به قرآن ناطق پیامبر و ائمه اطهار و حضرت زهرا قسمت میدیم وجود مبارک امام زمان ما را از سجن غیبت نجات عنایت بفرما، قلب مبارکش را هم از ما از همه حوزه ها راضی نگه دار، این مملکت را از شر اشرار منافقین محافظت بفرما، مجاهدین عراق را بر منافقین عراق خدایا سرنوشت به دست توست پیروز بگردان، دست نفاق و نفوذ را در اونجا هم افشا رسوا و قطع بفرما، جبهه مقاومت را پیروز بگردان، خدایا سایه رهبر بزرگوارمون را با اقتدار و عزت و پیروزی مستدام بدار. غفر الله لنا و لکم، برای شفای مریضای همدیگر را بفرما.